الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 34مین جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی. قبل از اینکه بزرگوارانی که آمادگی ارائه مباحثشون رو دارن از محضرشون استفاده بکنیم، چند نکته دیگه من اضافه کنم به بحثمون و انشالله این بحث خمس و زکات با این چند نکته تکمیل بشود، مگر اینکه باز عزیزان شبهات خاصی داشته باشن که لازم باشه بهش بپردازیم. نکته بعدی این است که عده‌ای چنین جمله ای را میگویند و به برخی از گفته ها و روایات هم استناد میدهند، ولی این جمله غلطه و یه بحث دقیقی داره که من الان بحثشو باز نمی کنم، ولی اگر یه وقت خواستین تو کتابهای استدلالی راجب خمس بحثش آمده و اونم این است که یه عده‌ای میگویند خمس در زمان غیبت امام زمان به شیعیان حلال شده است. خب جوابش هم میدونیم، یه همچین شبهه ای را طرح میکنن و مستند به روایتی میکنن که این پاسخ داره. حالا لااقلش اینه که الان ما وارد بحث جزئیش نشیم، ولی شما بدونید که این بحث غلطی است. یکی از جاهایی هم که یادمه که با زبان مثلا ساده توش نوشته شده کتاب خمس آقای ضیاءالدینه، اونجا این بحث رو مطرح کردم، ولی تو هر کتابی که راجع به خمس باشه و توسط علمای شیعه نوشته شده باشه به این بحث پرداختن. کسانی که این بحث هست پاسخش رو دادن که منظور حضرت این بوده و این روایات معارض داره دیگه. وقتی روایات معارض داره و صریح آیه قرآن هم هست، اینو باید توضیح و تبیینی داشته باشه. ولی حالا کسی بخواد سوء استفاده بکنه که خب میتواند اینجوری بره جلو. به هر حال اگر کتاب به عنوان تایید این بحث آورده بود، اون کتاب مراجعه کنیم پیدا کنیم ببینیم چیه، کی نوشته، چه جوریه. حالا اگه تونستیم پیدا کنیم بیاریم. یه موقع اوورده شما جواباشو دیگه نفهمیدین، تو ذهنتون این مونده، ولی اگه واقعا به عنوان چیه ببینیم حالا چه کسی بوده، شاید خود فرد مثلا یه مسئله ای داشته باشه. نکته بعدی روایتی است که شاید اکثرا شنیدن، در پایان روایت یه مطلبی است که اونو اکثرا نشنیدن. سند روایت احتجاج شریف جلد 2 صفحه 263 و 264. این روایت رو اولش رو همه شنیدید از وجود مقدس امام حسن عسکری علیه الصلوات و السلام که فاما من کان من الفقها، فقیه جامع شرایط کسی است، صائنا لنفسه، کسی است که خیشتندار باشه، صائن با صاد و همزه، حافظا لدینه، مراقب دینش باشه، مخالفا علی هواه، غالب بر هوای نفسش باشه، مطیعا لامر مولاه، مطیع اوامر حجت خدا باشه، فللعوام ان یقلدو، سزاوار است که مردم از چنین فردی تقلید کنند. اما پایان روایت یه خط داره که کمتر شنیدیم و اونم اینه، حضرت فرمودن و ذالک لا یکون، و چنین امتیازی نیست الا مگر بعض فقهاء شیعه لا جمیعهم، این امتیاز فقط برای بعضی از فقهای شیعه است نه همه اونها. یعنی ممکن است به لحاظ علم و دانش به رتبه ای برسد که شما او را فقیه و عمیق در دین تصویر کنید، ولی صائن نفس نباشه، حافظ دینش نباشه، مخالف هوای نفسش نباشه، مهمتر از همه مطیع امر مولاش هم نباشه. به خاطر همینه که ما اگر میگیم جسارت به علما نمیخوایم بکنیم، میگیم هر صاحب رساله ای، شاید بخوام بر اساس روایت بگیم، باید بگیم هر کسی که ادعای فقاهت کرد، هر کسی که درس خارجی تشکیل داد، هر کسی که صاحب منبری شد طبق فرمایش حضرت، این ولل عوام ان یقلدوه نمیشود. سخت بحث تقلید هم یه بحث ساده ای نیست، هر چقدر هم که جلوتر می رویم این بحث ممکنه دشوارتر بشه، برای اینکه یه زمانی مثلا علمایی بودن که طرف وقتی سالها توسل پیدا میکرد خدمت حضرت برسه، مثلا می دید استابالحسن هم پشت خیمه حضرت نشستند یا خدمت حضرت هم، بعد می اومد برای اینکه امتحان کنه، هست تو تشرفات مثلا اومد دلال استابالحسن ببینه استابالحسنی که دیروز خدمت حضرت دید با همین استابالحسنی یا یکی شبیهشه، وقتی من نشست مثلا استابالحسن گفتن که همون جوابی که آقا مثلا بهت دادن همونه، همون کارو بکن، یا همون جمله رو تکرار کردن که بفهمه که آقا ما متصلیم، اینجوری نیست. و الا حالا هر کسی بالاخره صاحب مکتبی و اندیشه‌ای و فایلی و کانال تلگرامی و سایتی و این که نشانه تقوا نمیشه که. و در مقابل همون طوری که اهل بیت مردم رو تشویق میکنند فلل عوام ان یقلدوه، از اون ورم فقها را تهدید میکنند. یه دونه روایت شو بگم، بهار 2 صفحه 37، تعلموا ما شئتم. فقها، اونایی که اهل دین و دین ورزی هستید، اونایی که صاحب منصب و علم و میز و منبرید، تعلم و ماشئتم، هر چی میخواید درس بخونید. ان تعلمو و یاد بگیرید، ولی بدانید، ببخشید، ان درست خوندم، تعلم و ماشئتم، ان تعلمو، هر چی میخواید درس بخونید و یاد بگیرید. فلن ينفعكم الله بالعلم، ولی بدونید هرگز علم شما نزد خدا سودمند نخواهد بود. تعلموا ما شئتم، این حواستون به همه جا هست، امیدوارم حواستون اینجا باشه. تعلموا ما شئتم، ان تعلموا فلن ينفعكم الله بالعلم، حتی هیچ سودی برای شما نخواهد داشت، علمتون نزد خدای سودی نداره. حتی تعملو به، مگر به آن عمل کنید. لأن العلماء همتهم الرعایه و سفها همتهم الروایه، اینایی که عالمن همتشون رعایت و عمل کردن و با تقوا بودنه، اونایی که سفیهن حتی اگر صاحب دانشند همتشون روایت کردنه. بذاری سفارشی آقا سقایی تموم شد، این چی باید بخره؟ خدا سلامت بدارهشون. پس روایت رو دوباره عرض کنم، تعلم و ما شئتم ان تعلم، هر چی میخواید درس بخونید و یاد بگیرید. فلن ينفعكم الله بالعلم حتی تعملوا، هیچ سودی نزد خدا برای شما نداره مگر اینکه عمل کنید. تعملوا به، ببخشید بهشون، لان العلماء همتهم الرعایه و سفها همتهم الروایه. این تیگه آخرش من سعی میکنم بر جلسه بعد خودم حفظ کنم به شما تحویل بدم. العلماء همتهم الرعایه و سفها همتهم الروایه. معناش چی شد آقا؟ ایشون بگیم
درس بخونم،
درس بخونن خوبه، صلاح میدونید، یا شما باید بگی یا بغل دستید، خودتون میدونید. بله بفهمین آقا، خب همونی که نوشتی نو بخونید.
نوشتی با نوشتی با نوشتم فقها هر چی میخوان درس بخونن و یاد بگیرن ولی بدانن که علم شما در نزد خدا
علم شان، اگه اونجوری نوشته باشی میشه علم شان، در نزد خدا
سودمند نخواهد شد
مگر
به آن عمل کنند.
خب این تیکه که من عربیشو میخوام حفظ بکنم برای شما بعدم بگم، این ترجمه چیه؟ العلماء همتهم الرعایه، عالم کسیه که سعی میکنه رعایت کنه اون چیزی رو که میخواند و میداند، و سفها سفیه یه جورایی نادان کم عقل، اینجوری میشه گفت ترجمه فارسیشو، و سفها همتشو روایته، خوب حرف میزنه، خوب بیان میکنه، خوب مینویسه، خوب تدوین میکنه، اهل رعایت نیست. اون درایتی که گفتیم همینه. خب اینم به عنوان نکته پایانی، دیگه بقیه مطالبی که هست راجبه بله بخونن یکی خانمایی که کامل نوشتن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای من ببخش، من بد گفتم اینا کامل ننوشتم. آقایون اگه کامل نوشتن بگن
کامل
نوشتن. نظمش نوشتن. روایت رو کامل یه بار بگی. روشن شد آقا؟ خب والحمدلله رب العالمین. سرکار خانم سرودی بفرمایید، ارائه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب جمله قشنگی ها. معصیت یعنی خود را گرفتار دستگاه انتقام خدا کردن. انتقام خدا دستگاه داره، حالا تو این دستگاهش هر کسی چه مأموریتی داره و چه باید بکنه او یه داستانه داره. معصیت یعنی خود را گرفتار دستگاه انتقام خدا کردن. خیلی جمله عجیبی. خب
خدایی که معصیت رو نه کرده همیشه قادر و ناظر. باید ببینی نیتتون چیه، همه چی حساب میشه حتی اگر عمل نکرده باشه. تقوا یعنی این که هر چیزی نگیم، هر جایی نگاه نکنیم، هر چیزی رو نخوریم. و خود پیغمبرها اونقدر از خدا میترسیدن که گاهی اوقات غش میکردن. خود خدا هم در قرآن گفته اگر عقل دارید از من بترسید. همیشه حرف خدا رو گوش بدین و به دستگاهی که هیچ کاری از دستتون بر نمیاد غیر از چشم گفتن خودتون رو مبتلا نکنید. امیرالمومنین فرمان که از خدا بترسید. اگر به من بگید تمام دنیا رو به بزن میدهن و یک پوست جو از دهن مورچه‌ای بکش نمی کنم این کار رو، چون از خدا میترسم. و در واقع هیچ کسی نشیده امیرالمومنین ترسو بودن، چرا که در مقابل تمام اشقیا حتی یک قدم هم به عقب نمیرفتن. همیشه یادتون باشه یه روزی ما میمیریم و هیچ کار دیگه از همون بر نمیاد. پناه ببریم به خدا از گناهانی که لذتش رفته و عواقبش بشه میده. مادامی که قدرت دارید زود توبه کنید، به قبرستان بروید ببینید چه زندگیتان چه میشود و تقواست که نجات ما میدهد. این موضوع اولش بود.
یه آیه‌ای بگم در ذیل این بحث و برای اینکه این جمله که ایشون میگه ما میمیریم کاری هم دستون برنمیاد یه خود معنای دیگری پیدا کنه. آیه مبارکه داره که اگر اشتباه نخونم، حالا تو ذهن بزرگواران بود تصحیح بفهمن، و یعتیه الموت من کل مکان و ما هو به میت. درست خوندمش خانم؟ و یعتیه الموت من کل مکان و ما هو به میت. آیه چنده؟ چه سوره یا؟ این آیه از اون آیه هایی که باید گاهی همجور که در راه میره فکر کنه. در یک زمان و موقعیتی قرار میگیریم، یکی از دستگاه های انتقام خدا اینه، خدا رحم کنه، و یأتیه الموت من کل مکان، از همه جهت مرگ فرد رو فرا میگیره و ما هو به میت، ولی نمیمیره. مگه میشه؟ عذابهای خدا متنوع، گرفتاری ها گوناگون. فرض بفرمایید قرار است الان به نیش این عقرب بر زبانم به خاطر فلان گناه زبانی این بدن جزغاله بشه و فرو بریز، این و یأتیه الموت از یکی از مکان هاست، جزغاله میشه بدن ولی نمیمیره، دوباره بهش وجود میدن، عذاب بعدی میره. و یأتیه الموت من کل مکان. درست خوندم آقا آیه رو؟ و ما هو به میت. مرگ نداره. میگه بابا بزن یه بار خلاص کن، گردن رو بزن خلاص کن، خلاصی نداره. از پلک چشم آویزونش میکنن، از مو آویزانش میکنن، تا چقدر؟ در کدام طبقه؟ و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو به میت. صداش به جایی نمیرسه. چی میخواد صدا بزن؟ اگه بگه المستغاث و بگه یا صاحب بزن. مگه اونجا اجازهش بدن به زبانش نام از زهرا جاری بشه؟ مگر بهش اجازه بدن نام امیرالمؤمنین جاری بشه؟ مگر بهش اجازه بدن نام سید الشهدا جاری بشه؟ مگر؟ و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو به میت. دعایی هست یا اللهم ارحمنی اذا انقضى اجلی، خدای وقتی کارم تموم میشه، فرصتم تموم میشه، اون موقع من رحم کن. من گاهی فکر میکنم تعبیر شاید منظورش اینه، اصلا از اونجا تازه باید به من رحم کنی. چهل سال، پنجاه سال، نود سال، صد سال، 20 سال، 25 سال، الهی ارحمنی الا انقضى اجلی، خدا اجلم میرسه، خب حالا چی؟ همون لحظه رو رحم کن، بقیهش چجوری میخواد بره؟ شاید، نمیدونم، شاید یه معناش اینه که خدا تازه اونجا اول رحم کردن میتونه بره، چون قبلش فکر میکردم یه چیزی، یه کاری، یه فرصتی داره، ولی دیگه از اون لحظه دیگه و برجعون لعلی اعمل صالحا فی وقتی کل انها کلمتون هی قائلا. اصلا جمله انقدر محکمه که فرد دیگه به فکر خواهش دوباره نمیفته. شروع نمیکنن براش توضیح دادن که تو دنیا آخه اینجوری بودی، اینجوری بودی، اگه تو بری. اصلا توضیح نداره. کلا، چکار میخواد بکنیم؟ نها کلمتون هی قائلها، راه پس که نداریم، راه پیش هم نداریم. و ما هو به میت، نمیمیره. من کل مکان، کل مکان فرق داره. تا حضرت بگن بله دو سه بار او رو به مرگ ذائقه شو شیرین یا تلخ میکنن، یعتیه مزارع دائم، هی میمیره هی زندش میکنه، هی میمیره هی زندش میکنه. خدای رحم کن. مگر این مگر رو باور کنید، مگر اجازه بدند که یا زهرایی بگویه. مگه اونجا هر کسی دست خودشه که حالا یه چیزی بگه؟ مگر اجازه دهند که یا اول فضل عباسی بگویه؟ مگر دعای شریف کومیل میگه، میگه خدای اگه منو در آتش هم بیاندازی لأخبرن نه، بگه تعبیرش یادم بیاد، خب بیلک، یادتون تعبیرش رو بگیم. اگر اجازم بدن میگم دوستت میداشتم، یا کریم العف گفتنای کومیل امیر المومنین مال اینه. کریم تعبیرش رو میدونید دیگه تو لغت، کریم به کسی نمیگن که وقتی ازش خواهش کنی ببخشه، بری در خونهشو بزنی، درو باز کنه، بگی به من چیزی بده، به عنایت کن. کریم کسی است که انقدر بخشنده است که از او نخواسته میبخشه، میجوشد کرمش و لطفش و بخششش. یا کریم و یارم، شاید اجازه بدن اونجا یا علی ابن موسی رضایی بگیم، شاید نمیدونم، والله هی میمیری هی زندت میکنه، هی میمیری هی زندت میکنه. این تعدد مرگ هم به خاطر تنوع عذاب هاست، تنوع عذاب. یه مرگ که نیست، یه بار به خاطر این جمله است، یه بار به خاطر این حرفه، یه بار به خاطر اون رفتنه، یه بار به خاطر این نرفتنه. خدا به ما رحم کن. این کلاس ها تموم میشه، این حرف ها تموم میشه، ما میمانیم و عملم. میگن طرف اومد کربلا خدمت امام حسین علیه السلام، عرض کرد آقا من تو دنیا میتونستم بیام این راه رو، بیام شما رو تو دنیا زیارت کنم، آقا من قیامت نمیتونم خدمت شما برسم، قیامت شما باید بیان دست گیری. به امام زمان عرض میکنم آقا ما تو دنیا میتونیم یه دوتا زیارتی بخوانیم، یه سلامی عرض کنیم، یه توجهی پیدا کنیم. معلوم دیده رو گرفتاری به ما اجازه بدن شما رو صدا بزنیم؟ آقا شما باید بیایید دست ما رو بگیرید. یا اما یا فر المرعوم اخی و صاحبتهی و بنی، آیه قرآن میگه یا اما تزا کل مرزعت اما ارزعت، مادر به بچهش مهربانه، بچهشو میاندازه، بچه که شیر میخواد استغاثه یا شیر میکنه. تو اون وضعیت من و شما رو چی حساب ها کردیم؟ به چی دل بستیم؟ به کدوم عمل؟ به کدوم سخن؟ به کدوم خواندن؟ به کدوم گفتن؟ بیچاره است اگر کسی دل ببنده به این چیزا. دل به بچت بستی، دل به برادرت بستی، دل به خواهرت بستی، دل به دوستت بستی، دل به همسرت بستی. و یعتیه الموت من کل مکان و ما و بمید. و صاحب از زمان مگه اونجا شما دست ما رو بگیری؟ مگه این به سر و صورت زدنهای برای عزای سید و شهدا اونجا یه دستی از ما بگیر؟ مگه زیارت عاشوراهای کاری بکنه؟ مگر اگه دوتاشو قبول کن. اگه قرار بود هر کس که راه می افتد و به زیارتی می رود از او قبول کنند و در اوج بنشاندش، که این همه روایات برای اخلاص نبود. اخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. به خدا امید داشته باشیم، ولی کار خرابتر از این حرف است. چیزی نداری، چیزی نداری. بگذاریم بگیم بقیه شو.
موضوع تو بود که هر شهری که حسینیه نداره، حسینیه رو سونی اگر هم داره با هم رو
مسجد و همون رو جدا بود توضیح ندارم. موضوع سه تا نکته محوری نواری که شما گوش دادین داشت. یک، تلاش برای ساختن حسینیه، مسجد، مدرسه، خیرات، اینها جز باقیات و صالحات میتونه باشه انشاءالله. نکته دیگر راجب توجه به صدقه است، که انشاءالله به واسطه احادیثی که راجب زکات گفتیم و صدقات مستحب بزرگواران از اون هفته به این هفته و در این چند هفته انشاءالله صدقاتشون بیشتر شده برای سلامتی امام زمان. و نکته اول هم تذکر به تقوا و توجه به مرگ. خدا به شما خیر دنیا و آخرت عنایت بفرماید. خب میریم سراغ تحقیق بعدی. خانم شما فرمودین تحقیقی کردین راجبه، بله تحقیق کردن خانم راجبه این که چه چیزهایی مرگ را آسان میکنن. بفرمایید ببینیم چه نکاتی است. بله.
و یکی سبک نشمردن نماز و اول وقت خوندن اون، که هم باعث میشه که وقتی که انسان داره از دنیا میره شیطان یک طمعی درش ایجاد میشه که انسان رو کافر از دنیا ببره. اون طمع شیطان نسبت به انسان باعث میشه با اول وقت خوندن نماز دفع بشه. بعد یکی این مطلب که آب دادن به دیگران انگار که تشنه هستن حالا و کلن آب دادن. و از شیخ صدوق هست که هر کس یک روز از آخر ماه رجب رو روزه بگیرد، او را از شدت سکرات مرگ و از حول بعد از مرگ و عذاب قبر ایمن می کنند.
احسن.
روزه گرفتن 24 روز از ماه رجب ثواب زیادی نقش شده، از جمله این که ملک الموت به صورت جوانی با لباسی خوب و با قدری از شراب بهشتی می آید و هنگام قبض روح او حاضر می شود و آن شراب را به او می نوشاند تا سکرات مرگ بر او آسان شود. کسی که در هفته ماه رجب 4 رکعت نماز به جا آورد، در هر رکعت یک مرتبه سوره حمد و 3 مرتبه سوره توحید و فلق و ناس را بخواند و بعد از پایان نماز 10 مرتبه صلوات بفرستد و 10 مرتبه تسبیحات اربعه بخواند، حق تعالی او را در سایه اشرف جای دهد و به او ثواب روزه‌دار ماه رمضان را عطا کند و ملائکه تا زمانی که از این نماز فارغ شود برای او استغفار کنند و جان دادن و فشار قلب را بر او آسان کنند و او از دین بیرون نرود تا جای خود را در بهشت ببیند و حق تعالی او را از فضل اکبر ایمن گرداند. بعد کف امی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده، هر کس هر روز این دعا را بخواند حق تعالی 4000 گناه کبیره او را بیامرزد و او را از سکرات مرگ و فشار قبر و 100000 حول قیامت نجات دهد و از شر شیطان و لشکرهای او محفوظ گردد و دینش ادا شود و قبر محمد زایل گردد. و دعا هم این هستش که اعتر تو به کل حولن لا اله الا الله و لکل همن و غمن ما شاء الله و لکل نعمتن الحمدلله و لکل رخائن اشکر لله و لکل عجوبتن سبحان الله و لکل ذنبن استغفر الله و لکل مصیبتن انا لله و انا الیه راجعون و لکل زیغن حسبی الله و لکل غذائن و قدرن توکل تو علالله و لکل عدوبن عدوبن تسم تو بالله و لکل طاعت و معصیت الله حول ملا قوت الله بالله العلی العظیم.
احسنت، هم احسن به خاطر تحقیقتون، هم احسن به خاطر اینکه اینقدر صحیح خواندید. آفرین. خب اگه لطف بکنین اینا رو بعداً بفرستین که ما توی کانال بذاریم که بقیه هم استفاده کنن بیشتر و این دعاش هم بتونن بخون.
این آخری روایت
بود. بله دیگه، مصباح کف امی قاعدتاً باید باشه.
بله.
خیلی عالی. خدا انشالله که نه تنها گرفتاری های قبر و مرگ رو از شما دور کنه، انشالله شما رو شفیع خانواده و اطرافیان و حقدارانتون هم قرار بده انشالله. خب دیگه کی باید تحقیق را امداد؟ شما نوار؟ بله بفهم، یکیشو بگی، دوتاشو میتونیم بگیم؟ پس بذاریم من یه خورده این روایته رو بگم بریم جلو، بعد کوتاه باش، بعد میام سراغ شما که اینم نه. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بك یا صاحب الزمان. ما به لطف وجود مقدس امام رضا علیه السلام 12 قسمت از این روایت شریف را که فرموده حضرت بود رو با هم مرور کردیم و در قسمت 12 به بحث خمس و زکات توجه کردیم و اطلاعاتی به دست آوردیم. قسمت 13 رو من میخوانم ولی ترجمه نمی کنم و توضیحی هم از اون نمی دهم. قسمت 14 که مربوط به روزه و ماه مبارک هست رو می خوانم، بعد اجازه می گیریم بزرگوار ارائهشون رو می فرمایند. اگر فرصت کردیم من توضیحاتی که برای بحث شهر و رمضان از قسمت 14 آماده کردم خدمتتون عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش 13 حضرت میفرمایند که و اکثر الحیزه 10 ایام و اقله 3 ایام و المستحاضه تغتسل و تصلی و الحائض تترک الصلاة و لا تقضی و تترک الصیام و تقضی. این بخش 13 است که ما بهش نمی پردازیم ولی تو تقسیم بندی ها خودش یه موضوع است و بحث های فقهی خاص خودش رو هم داره. قسمت 14 از روایت حضرت رضا سلام الله علیه این است و یصام شهر و رمضان. حضرت دستور می‌فرمایند که روزه ماه رمضان گرفته شود. لرؤیته و یفتر لرؤیته، با مشاهده و دیده شدن ماه روزه ماه مبارک رو آغاز کن و با مشاهده و رؤیت ماه افطار کن. این ظاهرا اشاره به افطار ماه شوال است. ولا یجوز تراویح فی جماعه، مجاز نیستی که در شبهای ماه مبارک نمازهای مستحب را به جماعت بخوانی، که نماز تراویح که با ته دو نقطه و هی جیمی است سنت خلیفه دوم است. و صوم و 3 ایام فی کل شهر سنه. حضرت بفهمن روزه گرفتن 3 روز در هر ماه سنت است. میتونید از دعاهای این ماهتون این باشه که خدا این توفیق رو بده که ماهی 3 روزه لااقل بگیرید طبق این سنت خاتم الانبیا و اهل بیت علیهم السلام، چون گاهی آدم یادش میره اصلا ماهای قمری انقدر سریع میگذره و انقدر گاهی اوقات به اصطلاح غذاهای خوشمزه دور برمون هست که یادمون میره روزه. من کل عشرت ایام یومون، حضرت دارن این سنت رو تبیین میکنن که چجوری باشه. حضرت میفهمن برای هر 10 روزی از ماه یه روزشو چجوری؟ خمیسون من عشر الاول، تو 10 روز اول روز بگید ول اربعا من العشر الاوسط 10 روز دوم ول خمیس و من العشر الاخر آخریشم و صوم شعبان حسن و هو سنه و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شعبان و شهری و شهر رمضان شهر الله، روزه ماه شعبان هم سنت است. پیامبرم فرمودند که شعبان ماه من است، ماه مبارک رمضان شهر خداست. و ان قضیت فأت شهر رمضان متفرقا اجزاک، اگر قضا شده است تو میتونی قضای روزه ماه مبارک را به صورت متفرقه و در طول سال بگیری. آقا فکر کنم رفتیم ماشینا کارخونه آوردین نه؟ خیلی دور بود؟ اینجاها جا بود که نزدیکتر نشد دیگه. خیره انشالله. پس قسمت 14 از فرمایش حضرت مربوط به روزه ماه مبارک رمضان و روزه های مستحب مربوط به طول سال است که 10 روز 10 روز چگونه حضرت تقسیم بندی فرمودند و تذکر به روزه ماه شعبان و شکل گرفتن قضای روزه ماه مبارک رمضان. شما نوار اولتون رو ارائه بفرمایید.
موسیقی صحبتی که سخنان انتخاب کردن ترس از گناه هستش و همین فرق کافر و مؤمن رو در قرآن بیان کردن. وقتی که مؤمنی گناهی انجام میده از ترس اون گناه یا اینکه بلایی به سرش بیاد فکر میکنه یه سنگ بزرگی که توی کوه هر لحظه ممکنه بیفته رو سرش، یعنی اگه مؤمنی گناهی انجام میده. اما برای یه کافر اگر تازه بفهمه که مثلا حالا گناهی انجام داده انگار یه مگسی که از کنار گوشش رد شده، یه وزی میکنه از کنار گوشش رد میشه. برای یک مؤمن نفسش مضطربه نسبت به اون گناهی که داره انجام میده، هر لحظه ممکنه که یه اتفاق براش بیفته به خاطر اون گناهی که انجام داده، یه همچین ذهنی داره. توی ماه مبارک رمضان هم کمک و مدد الهی وجود داره، میتونیم ترس و توجه به گناه رو در خودمون افزایش بدیم. نفس انسان خیلی نفس واسعیه، مثل مثلا زور بازو و چشم و گوش و اینا نیستش که محدود باشه. ما میتونیم این نفس رو خیلی رشد بدیم. ببینید شم رو حبیب با هم دوست بودن، اون به کجا رسیده و اون یکی به کجا رسیده. این تفاوت که بین این دو تا وجود داره از اون وسعت نفس برمیاد، خیلی قابلیت داره که ما نفسمون رو افزایش بدیم. ممکنه این گناهی که تو ذهن مؤمن هست 20 سال بعد حتی استغفار بکنه و بخشیده بشه این گناه. اینکه روشه ذهن ما و یه مؤمن وجود داشته باشه این ترس از گناه ممکنه باعث استغفار اون بشه، اما کافر فراموش میکنه این رو. برید ما هستیم که نفسمون رو میسازیم، کلید ساختن نفس به عهده خود ما هستش. این ماه رمضان بهترین فرصته که جوری بسازیمش که از گناه بدش بیاد، یعنی متنفر باشه از گناه و بترسه و تربیت بشه به این حالت و دوام داشته باشه این حالت که براش وجود داره. شیطان گفته که دور انسان میچرخه و مراقبه. الان که من دارم صحبت میکنم برای شما، شیطان حواسش به من هست که من دارم برای شما صحبت میکنم، حواسش به منه، نفس منو منحرف میکنه و همچنین شما که دارین گوش میکنین به این جملات و کلمات که الان شما دارین گوش میکنم مراقبه و مراقب شماست که یه اثری رو شما بذاره و شما رو منحرف بکنه. ممکنه کسی که پولدار باشه با پولش بیاد این وسوسه رو انجام بده، یکی با بی پولی و دنبال نقطه ضعف ما هست و برای هر کس متفاوته، یکی ممکنه شهوت باشه، یکی ریاست باشه، یکی ثروت باشه، خیلی کشتیگیره، مثل یک کشتیگیره کهنه‌کاره که وقتی که دور اون حریفش میگرده میدونه که چجوری اون حریف رو مغلوب بکنه. توی زندگی خودتون چی براتون خیلی زیاده؟ مثلا ممکنه یکی بگه من فامیل خیلی زیاد دارم، یکی بگه من پول زیاد دارم، یکی بگه من خونه خیلی تعداد خونه‌های زیادی دارم، مغازه، ماشین، هر کسی ممکنه که یک چیزی رو در زندگی زیاد داشته، یکی ممکنه بگه من مغز خیلی قوی دارم یا مثلا معلم خوبی هستم، تو ذهنم حفظ میکنم، یا نیروی بدنی قوی دارم. هر چی از اینا در ذهن شما هست الان برای خودتون تصور کنید چی در زندگی شما خیلی زیاده. حالا که تصور کردین، این همونی که شما رو خیلی به خودش مشغول میکنه. همه اینا حد دارن، یعنی ثروتی حدی داره، چشم، گوش، هر چی که قدرت، فامیل، همه بالاخره تموم میشن. وقتی ما به قبرستون میریم میبینید همه اونا بهترینش رو داشتن، بدترینش هم داشتن، یعنی ماکسیموم، مینیموم این حالت رو تو قبرستان برای آدمایی که اونجا خوابیدن میتونیم تصور بکنیم. ما به جای اینکه برای اینا که داشته هامون داریم تفاخر بکنیم، بهتره که ازشون عبرت بگیریم و با ترس از گناهی که داریم بتونیم از گناه دور بشیم و انشالله که مورد مغفرت خداوند قرار بگیریم. اگه اجازه بدید نوار دو گناه هم بگیم.
بله بفرم، خدا به شما خیر بده.
از وصیت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر روایت شده که سه مطلب عبادت و شکر و توبه رو میخوام بگم. موضوع صحبت اینه که ادا کردن حق خداوند محاله، یعنی محاله که ما بتونیم حق خداوند رو ادا بکنیم. اگر تمام بنده ها شامل حتی ملائکه، اولیا، متقین و انبیا و معصومین جمع بشن، نمیتونن حق خدا رو ادا بکنن، یعنی هرچی در قدرتشون و درکشون رو بذارن نمیتونن. حالا امثال من و شما حالا این چجوریه؟ یعنی برای ادا کردن حق خدا، برای نعمتهایی که به خودتون داده، یه لحظه تعامل کنید و سوال من رو یادتون بمونه، حال من و امثال من چگونه است؟ این خداوند نعمتهای زیادی به ما داده، اینقدر نعمت زیاده که از اولین و آخرین جمع بشن باز هم نمیتونن بشمارن و حساب کتابش بکنن. حالا که نمیتونیم، ما استغفار از همون برمیاد. حالا که نمیتونیم بشماریم، میتونیم استغفار بکنیم، صبح استغفار بکنیم، شب استغفار بکنیم. روایت شده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، میفرمایند که صبح و شب توبه بکنیم، وارد بشیم به شب با توبه، وارد بشیم به صبح با توبه. یکی از رنگ‌های ابلیس اقترار به عبادته. یعنی چی؟ یعنی که ما یه روز خاصی رو داشتیم، باحال نماز خوندیم، بعد فرداش شیطان میگه که بنده‌های خدا که نماز نمی‌خونن، مشروبم تازه می‌خورن، خیابون اگه ببین کجا خدا بنده‌ای مثل تو پیدا می‌کنه. این یعنی همون اقترار به گناه. یعنی بعد از اون عبادت رو انجام دادی، یه حال خوبی در شما به وجود میاد که باعث همون بحث اقترار به گناه میشه. کم کم این باور ما میشه، یکی از باورهای ما میشه که من چه بنده خوبی هستم. مثلا همین شب قدری که حالا چند روز دیگه هست، یه شب قدر خیلی باحالی رو گذرونی، بعد خوشحال میشی فرداش و اون عبادت مثلا میوالی که حالا بعد فرداش نمازت قضا میشه یه بارو. این اختراره اون مواظب باشیم که به ما دست نده.
خب باید با غین باشه. من اقترار با قاف زده آرام گرفتن، اقترار با غین زده فریفته گردیدن.
آره،
آخه
اون یکی هم که
آره
اونم آخه خلاص میشه، یعنی آروم میگیره با اون عبادتی که فکر میکنه آروم گرفته.
وقت از یه اقترارم داره بعد، آره اونم یه مدله. حالا اون اقترار آماده شدن گیاه خوش، آماده شدن گیاه خوش گردیدن را و پیچیدن، شاید اون نمیخوره، ولی اقترار باید ببینین تلفظ گوینده چجوری بود.
همونطور که توی نوار قبلی هم گفتیم، شیطان خیلی کار کشت است، با هزاران قدیتر از من و شما و عابدتر از من و شما سرکار داشته، تقریبا همه چی رو بلده، تقریبا که چه اصلا کاملا همه چی رو بده. یعنی هر فنی رو بخواهیم بزنیم اون قوی تر از شما. سوال اول که پرسیدم یادتون باشه، سوال دوم اینه مردم منو به چی میشناسن؟ تو ذهنتون این سوال رو تر بکنید که مردم منو با چی میشناسن؟ یعنی اون خودتون رو چجوری میشناسن؟ فکر بکنید. ببینید دو نفر وارد مسجد شدن که یکیشون عابد بود و یکی فاسق. وقتی داشتن خارج میشدن فاسق توبه کرده بود، اما اون عابده با اون عبادتش مضل شده. میخوام به شما بگم اون لحظه های زندگی ما لحظه های خیلی سختی، اینه یه کوه میمونه که شما داریم توی کوه و دره حرکت میکنیم، هر لحظه ممکنه باید مراقب باشین یا به کوه نخوریم یا دره نیفتیم. اون لحظه ها برای آدم خیلی اهمیت داره. این که جواب این سوال رو بدین که مردم منو به چی میشناسن، اون پاسخیه که اگه عابد باشین هر لحظه ممکنه مضل شین و اینجوری به فاسقا نگاه نکنین، ممکنه هر لحظه اونها توبه بکنن و عابد بشن و تحریم بکنن و به طور کلی لایق دستگاه ربوبی نیستیم. اون ذهن و سلامتی که خدا به ما داده، اگر به کسی زیاد داده یا کم داده هر دوش امتحانه. حالا این میتونه برای پول باشه، برای خیلی سه دیگه باشه، هر چی داریم به اون سوال قبلی که داشته هامون هست توجه بکنیم، هر چی که داریم امتحانه. حالا ممکنه که برای یکی کمتر باشه و برای یکی بیشتر. سوال بعدی که میخوام بپرسم ازتون اینه که حضرت ولیعصر جلاله تعالی فرجه شریف از ما چی میخوان؟ این از شخص شما بپرسین از ذهنتون که حضرت ولیعصر چی میخوان؟ جدا از وظایفی که منتظران دارن، وظیفه هر فرد با فرد دیگه فرق میکنه. اگه نمیدونی بریم سوال بکنیم. اگه نمیدونی وظیفت در مقابل حضرت چی هستش، سوال بکنیم. امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رضایتش رضایت خداوند هست. هم بفهمیم که رضایت ایشون چیه و هم عمل بکنیم. اون سه تا سوال رو تو ذهنتون باشه، ان شاءالله که فراموش نکنیم. و انشاءالله خداوند توفیق بده و توفیق این پاسخ به این سوالات رو، مخصوصا سوال آخر که حضرت ولی اصل جلاله تعالی فرجه شریف هستن چی میخوان رو به ما بده انشاءالله. سلامت
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دست شما درد نکنه، خدا انشاءالله شما را از یاوران حضرت قرار بدهد انشاءالله. خب خانم می‌خواستن راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها فرمایشاتی بفرمایند. نه جا عوض می‌کنیم، بفرمایید شما اینجا. بله فقط یادتون باشه که از شیفت شما یه خود دیگه باقی مونده. بله بفهم هم بله خب عنوان کتاب رو بفرماییم.
اسم کتاب حامیت و رسول بود، نویسندش هم آقای حسین تهرانی، انتشاراتش هم حاله توبایی آخر کتاب اول از آخر کتاب مطرح کرده بودن که بدون اینکه اطلاعاتی در مورد زندگی از خدیجه داشته باشن، چون به بچه دار نمیشدن و اینکه باید مالی خیلی کمی چیزی در بچه خوبی هم نشن، اسم نظم میکنن که بچه هاشه اسم دخترشون بذارن خدیجه و اتفاقا بچهشون دخترشون اسمش رو بذارن خدیجه و وضع مالیشون هم خیلی خوب میشه. بعد از این جریان تصمیم گیرن که این کتاب رو بنویسن. توی کتاب اول کتاب شروع میکنن به اثبات اینکه حضرت خدیجه وقتی که همسر پیامبر شدن ازدواج نکرده بودن قبلش و یه سری روایات رو میارن و مطرح کردن که ایشون ازدواج نکردن و کاملا دوشیزه بودن موقع همسری پیامبر. بعد شروع میکنن به اثبات سن حضرت خدیجه که موقع ازدواج این بیشتر کاری بوده که آیشه میخواسته بشه که حضرت خدیجه رو پیر و مسن نشون بدن که میگفتن مثلا 40 ساله. فقط آیشه دوست داشته که مثلا میگه من خودم مثلا خیلی جوون و مثلا چیز بودم که ازدواج کردم، بخاطر همین انقدر توی سن حضرت خدیجه تفاوت هستش. که میگن یه 25 سال داریم، یه 28 سال داریم، یه 30 سال، یه 35 سال، یه 40 سال، که ایشون طبق روایت شیعه میگن که 28 ساله که معتبر تر.
باریکن با
بعد بعد کتاب 150 صفحه است. من خیلی برای خودم سوال شد چرا من رو در مورد حضرت خدیجه کم داریم، چون توی این 150 صفحه میشون 15 تا کلن مطلب جدید داشتن، یعنی خیلی نتونسته بودن چیز زیادتری از حضرت خدیجه داشته میشن که مثلا آدم بگه مثلا چقدر میدونیم ما. 15 مورد بود در مورد بیشترین مطلب کتاب در مورد عایشه، یعنی اسم کتاب در مورد مثلا حضرت خدیجه بود، بیشترینش در مورد حسادت و کاری که عایشه کرده بودن و اینکه چقدر پیامبر
کرده بود
و اینکه حسادتی که نسبت به حضرت خدیجه داشتن به خاطر محبت خیلی زیادی که پیامبر نسبت به ایشون داشتن. بعد اشاره میکنه به اینکه این برای من خیلی جالب بود، چون چند سال پیش یه نفری برای من مطرح کرد که خب ما چرا این آیه قرآن رو داریم که مثلا ام المؤمنینن، پس عایشه هم میشه توی شیعه، البته عایشه هم میشه توی ام المؤمنین و ما اجازه نداریم چیز کنیم ایشونو لعن کنیم و این به خاطر این دعای سنم امارش اصلا گفتن درست نیست، سندیت نداره و زیر سوال داره. اینجا مطرح میکنه بحث ام المؤمنین بودن و که برای خودم خیلی جالب بود که موقعی که حضرت پیامبر خواستن از دنیا برن وصیت میکنن به حضرت علی که اجازه طلاق همسران من بعد از من دست توه، و حضرت علی توی جنگ جمل وقتی که عایشه به مثلا گوش نمیده به فرمایش حضرت علی، ایشون میگه من ناچار کردی که این حکم طلاق رو برد بخونه، و دیدن اونجاشون حکم طلاق رو خونه دیگه اصلا رسمن عایشه همسر پیامبر نیست که اصلا بشه ام المؤمنین، دیگه اصلا همسری نیستش که بخواد.
اون طلاق رو اثبات میکنن یا میگن زمینش فراهم شد؟
دوباره خودشون میگن که ما سندیتی نداریم که حضرت علی این خطبه طلاق رو خونده باشن، اما یه جای دیگه داریم که موقعی که عایشه چیز میکنه به امام حسن اهانت میکنه موقع شهادت امام حسن، اونجا امام حسین خطبه رو جاری میکنن. اینا با روایت از امام صادق مطرح.
من تصویر این کتابی که شما داری معرفی میکنین الان گذاشتم توی کانالی که مربوطه به همین جلسه است که بزرگواران بعدم ببین. بله
بعد اونجا میگن که یعنی احتمال این هستش امام حسین خطبه طلاق و جاری ساخته باشن. در هر صورت برای من خودم خود قانع کننده بود که بله دیگه رسما خب ایشون امام المؤمنین نیست، گفتم شاید بتونم جواب بدم، ولی همون بنده خدا دوباره یه شبهه در مورد همین کتاب جدیدن برای من مطرح کردن. این تو این کتاب یه چیزی در مورد آیه افک مطرح کرده بود و اینکه خب اصلا آیه رو در رابطه با ماریه قبطیه مثلا این آیه ساکسیس شده، اما ایشون گفتن که خب این آدمی که این کتابو نوشته با بغض شدیدی نسبت به عایشه نوشته و میتونست که اینجا مطرح کنه که ممکنه آیه اف به خود عایشه هم مثلا مربوط باشه به جریان جنگی که بوده و اون چیز بوده، یه جنگی بوده قبلا داستانشو مطرح کردم من خوب یادم هم نمونده، ممکنه که به اون هم عجب این نمیسنده که به ممکنه با بغض خیلی زیاد نوشته باشه،
نه نتونسته کاملا باز بنویسه. خب یعنی منظورشون این بود که این نیست اینجوری؟
آره به من گفتن که میشد حتی بنویسه که حتی مثلا مطرح کنی که و ممکن آیه اف که عایشه هم رفت داشته باشه.
خب حالا در حد یه جواب خیلی ساده در حد فهم اون کسی که اینو گفته میشود شما بگین که ممکنه یزیدم خیلی بد نباشه، چون که به نظر میرسه این زیارت عاشورا که توش 100 تا لعن داره همراه با یک بغضی نسبت به قاتل حضرت سیدالشهدا گفته شده باشه، این که ملاک نمیشه که. میخوام بگم اگر شما رو قانع میکنه ها، یعنی این که زیارت عاشورا حضرت مثلا بگن 100 بار لعن کنی، خب یه بغضه. اصل زیارت عاشورا از کیست؟ از خدای متعال. پس ممکنه شاید یزید هم انقدر بد نباشه، چون خدا یک بغضی را در این حدیث اعلام میکنه. خب بغضه به خاطر خطاهایی است که او انجام داده. این آقای حسین تهرانی که از وقتی که یادشه که مثلا با این همسایه یا با اون همسایهشون آشتی و دعوا نداشته که، این بزرگ شده، مطالعه کرده، راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها خوانده، آیه افکو که حالا ممکنه بعضیا ندونن بعدا میشه راجبش صحبت کرد و مطالعه کرده، تو اسناد تاریخی متوجه شده بابا این اصلا راجب به عایشه نیست، راجب ماریه قبطی است. این که جواب نشد که ایشون بغض داره، این بغضه ثمره مطالعاتشه، نه مطالعاتش ثمره بغضش. چون اگه اینجوری بگیم باید بگیم چون زیارت عاشورا همراه با بغض است پس غلطه، ممکنه یزید هم انقدر دادن بدی نباشه. حالا اینو در حد یه جواب کوتاه برای اینکه این فرمایش شما یه خود روشن‌تر شده باشه، ولی صحبت همینه، یعنی روایات شیعی و تاریخ صحیح به شواهد مختلف بیان میکنه که او قطعا آیه‌ای در مدح او وجود نداره. خب
بعد این کتاب طبق روایت از امام صادق میگن که به شدت اولا نعیمه به حضرت خدیجه علاقه من بودن و اینکه حضرت خدیجه توی اون دنیا جایگاهی برابر ائمه، یعنی مثلا خیمگاهی دارن در کنار خیمگاه بقیه ائمه اونجا، از مثلا مقوله رو تیاغوت و قولی که حضرت محمد حضرت زهرا دادن در مورد جایگاه مادرشون و چه قصری دارن و چه جایگاهی دارن. بیشتر دیگه
خیلی خوب، خیلی عالی، انشاءالله مشمول دعاهای حضرت خدیجه سلام الله علیها بشیم. یه پیشنهاد به شما میکنم، یک حاجتی را در نظر بیاورید و نیت کنید به دفاع از حضرت خدیجه با محتوای همین کتاب. یعنی شما تصمیم بگیرید این کتاب رو برش مسلط شین و هر شبهه‌ای که به ذهن خودتون یا اطرافیانتون میرسه رو پاسخ براش پیدا کنید. یعنی مثلا اگر یه جاش یه نکته‌ای رو شما نمیدانید برید تحقیق کنید، ممکن آقای تهرانی رو اون تحقیق نکرده باشه، خوب بحث و بیان نکرده باشه. کاری که شما میکنید اینه، این کاغذهای سفید کوچولویی رو که دارید مثلا برید آنچه جدید میابید از بحث اف که در روایات اهل بیت پیدا کنید، بذارید تو همون قسمتی که این بحث آمده، یعنی شما مستدرکی در این کتاب تهیه کنید. هم خدمت به حضرت خدیجه کردید که دل از زهرا رو خوشنود میکنه قطعا، هم دفاع از حضرت خدیجه به خاطر شبهاتی که وجود داره، و همین که حالا که شما این قربت مادر حضرت زهرا سلام الله علیها رو دیده اید، شما به سهم خودتون کاری بکنید که این قربت در جمع خانواده شاگردانتون اطرافیانتون برداشته بشه. حالا در گام بعدیش اگر انشالله این به زبان فرانسه هم ترجمه شد که ما بیش از پیش ممنون و مدیون شماییم.
کتاب کامل‌تر نداریم در
میتونم بگم که آقای دکتر هزار در این زمینه یه سری فایل صوتی داره. کتاب راجب از خدیجه من غیر از این دو تا دیگه دیدم، یکیشو داشتم، حالا اگه پیدا کردم اونو به شما میدم، ولی من تا الان همین سه تا کتابو میشناسم. ولی شما درباره حضرت خدیجه مطالب افزونی به این شکلی که مد نظرتونه پیدا نمی کنید، چون عمدتاً بخشیش به خاطر کینه که نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده مخفی شده، از بین رفته، و عمدتاً ناقلا نقل نکردن تا جایگاه عایشه رو ارتقا ببخشن، و سوم همین که در جامعه شیعه هم مورد غفلت بوده، در حالی که همین صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها رو شما وقتی ملاحظه میکنید میبینید توش یه اشاره خیلی ظریف و دقیق به حضرت خدیجه شده. کجاش؟ خب یه بار پس صلوات از زهرا با هم بخونیم، چون شما الحمدلله همتون دارین حفظ میکنیم، بعد به قسمت از خدیجهش که رسیدیم بعد اونجاشو توجه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم و لغنق دعاهم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها و کن سائر اللهم بدم اولادها، اللهم و کما جعلتها ام ائمه الهدى و حلیله صاحب اللواء و الكریمه عند الملأ الاعلى، فصل عليها و على امها صلاتا تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه واله، و تقر بها اعین ذریتها و ابلغهم عنی فی هذه الساعه افضل تحیت و السلام. خدایا او صلوات و درودی رو شامل حال او و مادرش کن که به تعبیر ساده من چشم پیغمبر به اون صلوات و درود تو روشن شود. و تیکه بعدیش هم که باز راجع به اون صلوات و ها به اون صلوات برمیگرده شامل حال حضرت خدیجه سلام الله علیها میشه. اگر شما دیدید مثلا در این کتاب یه همچین زیارتی صلواتی نیامده، چون این صلوات هم مستنده دیگه، این صلوات نیامده، یکی از چیزایی که شما به این کتاب اضافه میکنید همین صلواته. و اینکه وجود مقدس صلوات از کیست؟ از اون تیکه هاست که فشار میفته ها. صلوات تو مفاتیحه، از کیست؟ از کیست؟ چه کسی این صلوات رو تعلیم فرموده؟ تکلیف همه. این صلوات رو هم اضافه کنید و این نکته هاش رو هم استخراج کنید. ما تو ادعیه و دعاها و زیارتهای راجع به اهل بیت علیهم السلام داریم. انشالله خدا سفر عتبات که قسمتتون کرد، همچون که دارین دعا میخونین هر جاش رسید به حضرت خدیجه، به مادر ائمه و صلوات به حضرت خدیجه اضافه کنید به این جزوه. معطل نشین یه کسی بیاد یه کاری بکنه، کار دست خودتونه و خیلی کار خوبه، با برکتیست. آنچنان که فرمودید نویسنده هم یه همچین نیتی داشته. فایلای صوتی تو این زمینه هست، کتابم من همین ستا رو دیدم، ولی اگه باز جایی پیدا کردم حتما خدمتتون عرض میکنم. بسیار عالی، بسیار عالی. انشالله خدا شما رو موفق بداره به خدمت به مادر از زهرا سلام الله علیها. خب بزرگواران، اگر مطلبی برای ارائه هست باز بفرمایید، اگر نه من در دقایق باقی مانده لااقل قسمتی از تذکری که راجع به ماه مبارک رمضان بر اساس فرموش است رضا علیه السلام بود و عرض کنم. چیزی هست که الان باید کسی ارائه بده یا توضیح بده یا بپرسه یا بگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. مرحوم شیخ جعفر شوشتری یه مجموعه سخنرانی دارن به نام فوائد المشاهد و نتائج المقاصد. اگه سخنرانیه به چرا کتابه؟ برای اینکه بزرگواری به نام محمد ابن علی اشرف طالقانی در این مجموعه جلسات ایشون نشسته، مطالب رو یادداشت کرده، منتها به نوعی یادداشت فرموده که انگار مرحوم شیخ جعفر داره صحبت میکنه. خیلی قشنگ و ظریف، و شیخ جعفر هم خیلی دلی صحبت میکنه، استدلال توش داره ولی دلیش خیلی زیاده، جنبه تذکریش هم خیلی غالبه. یعنی خواندن این کتاب بسیار شیرین و گوارا میتواند باشد. اگر روز 11 باشد یا شب 11 ماه مبارک، من هم انتخاب کردم از مجلس 11 ایشون در ماه مبارک رمضان که ایشون شروع میکنه با خواندن آیات اولیه سوره مبارکه عنکبوت. سخنرانیشو شروع میکنه و از اونجا یه اشاراتی میکنه. من این آیات رو خدمتتون تلاوت میکنم و اون نکته‌ای که مرحوم شیخ جعفر میگوید را بخشیش رو در این دقایق خدمتتون متذکر میشم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آیا مردم فکر کردن صرف این که گفتن ما ایمان به خدا آوردیم رهاشون میکنیم و بر این دعویشون هیچ امتحانی وجود نداره؟ ولقد فتن الذين من قبلهم. قبلیاتونم امتحان کردیم. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خدای متعال که علم دارد، نیاز به این آزمون نداره، ولی با این کار راستگو و دروغگو از هم تفکیک می شوند. هم حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. بعضیا فکر میکنن مثلا خیلی زرنگن وقتی معصیت میکنن جلو افتادن، بقیه که ملاحظه میکنن این آدمای جامانده ای هستن. و من ببخشید، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، بدانید که اجل و وعده معین خدا فرا رسد و هو السمیع العلیم. و من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. نکته اول این آیه ششم از سوره مبارکه عنکبوت که من تو قرآن خودم فسفوریش کردم، و من جاهد فانما یجاهد لنفسه، هر کس جهاد و تلاش و کوششی بکند برای خودش کرده، هر گلی بزنی به سر خودت زدی. چرا؟ چون خدا غنی به ذات است و بی نیاز از تو، بی نیاز از تو، بی نیاز از عبادت تو، بی نیاز از توسل تو، بی نیاز از توکل تو، بی نیاز مطلق از توست. این خیلی آیه زیبا و صریحی است. ببین ما الان به بطون آیه روایات زیرش الان توجه نکردیم، ما داریم همین ظاهر آیه رو می‌خونیم، میگه بابا هر کی خیری انجام بده به خودش، منتها این خیر رو خدای متعال خیلی شلوول نفرموده. حالا یه وقت یه کار خوبی هم از شما سر زد، خوبه به خودتون خیر رسوندین. نه، من جاهده، مجاهده. ظاهراً اینجور میفهمیم که همه زندگی در جهاد است. این جهاد یا با نفس است یا جهاد اصغر، اون جهاد کوچولو است که با کسی دیگری میجنگی. من جاهده یعنی چی؟ یعنی مجاهده میکنی برای اینکه روزه بگیری، مجاهده میکنی برای اینکه یه بیروزه رو روزه‌دار کنی، یعنی مجاهده میکنی برای اینکه دخترت و پسرت دوتا آیه قرآن بیشتر بخونن، مجاهده میکنی برای اینکه این ماه مبارک اونست با قرآن بیشتر بشه. من جاهده فانما یجاهد لنفسه، خیر به خودت میرسونی، منتی سر کسی نزد. نکته دوم، مرحوم شیخ جعفر میگوید، من بعضی از عبارات ایشونو عین تعبیرشو میخونم که گفتم چجوری سخنرانی میکرده. ایشون میگه هر که میگوید آمنا، چون آیات توش داره دیگه، احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا، شیخ جعفر میگه هر که میگوید آمنا و آنچه مخالف حواس ترک نمیکند او اطاعت نمیکند. یا الله نگفته است، لا اله الا الله راستی نگفته است، همه دروغ است. مدل سخنرانیش اینجوری، الا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که در اینجا به دروغ میگویی آنجایی که میخواهی بروی به کارت نمیآید. میگه اگر گفتی آمنا ولی پیروی هوای نفس کردی دروغ میگی. خود لا اله الا الله درسته، محمد رسول الله درسته، علی و ولی الله درسته، ولی وقتی تو داری میگی این اونجا به کارت نمیاد. من این آیات را برای شما خواندم، هیچ نترسیدید، لکن وقتی که این آیات نازل شد حضرت امیرالمومنین علیه السلام مضطرب شد که خدا مرا در مقام امتحان در می آورد. خیلی قشنگ میاد، میگه آیه که نازل شد مضطرب شد، آمد یا که حضور داشت خدمت حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم، عرض کرد یا رسول الله و لیس قلت لی یوم احد حیث استشهد من المستشهدین من المسلمین. آقا شما روز احد وقتی من اومدم گفتم من شهید نشدم، شما فرمودید که تو هم شهید میشی. آقا اون وعده‌ای که فرمودید نشده؟ میگه امیرمون مضطرب شد، وقت آزمون است. گفت یا رسول الله اون شهادتی که من وعده دادی نشد، هنوز وقتش نشده. گویی امیرالمومنین میفهمد این یفتنون یعنی چه، این فتنه و آزمون یعنی چه. میگه حضرت فرمودند که تشویش نکن، تو هم شهید خواهی شد. فان الشهاده من ورائک، شهادت پیش روی توست. عرض کرد امیرالمومنین علیه السلام خدمت رسول خدا و فرمود، ببخشید، پیغمبر فرمودن وقتی که شهید شدی صبر میکنی؟ امیرالمومنین فرمودن یا رسول الله لیس هذا من موطن الصبر ولکن من موطن البشرا و شکر. فرمودن اگر شهادت نصیب من بشه موطن صبر نیست یا رسول الله، موطن شکر و بشارته، من خیلی هم خوشحال میشم. بعد مرحوم شیخ جعفر میگه ببین، مثل حضرت امیرالمومنین که یک دست پایین آوردنش مقابل عبادت جن و انس است، ضربت علیین یوم الخندق، که در یک ثانیه بوده با این مطلب آن حضرت باید در شبها برود این بیابانها، ریش مقدس را دست بگیرد و بگوید آه آه من قلت زاد و بعد طریق. اما تو خاطر جمعی، با کمال خاطر جمعی. بعد از آن حضرت رسول بیان میکنن که برای حضرت امیر که چه قسم میشود مفتون میشون، میان شکلای مختلف این افتنان را میگوین. اولیشو که میگن همینی که بحث ما مربوطه، یا علی ان القوم سیفتنون بعدی به اموالهم، مردم با مالهاشون امتحان میشن. پس خلاصه سخن در چهاردهمین قسمت از فرمایشات علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، رسیدیم به بخشی که حضرت متذکر به اهمیت روزه و ماه مبارک شدن. در ذیل بحث ماه مبارک، چون ایام ماه مبارک رمضان هم هست، استفاده کردیم چند کلامی رو از مجلس 11 از کتاب سخنرانی های مرحوم شیخ جعفر خواندیم. خلاصه سخن مرحوم شیخ جعفر این بود، آیات ششگانه سوره مبارکه عنکبوت را فرمودند، بعد شروع کردن ذیلش توضیح و تفسیر کردن. اولین نکته‌ای که عرض کردیم این بود که اگر خیری انجام دهی مجاهدانه به خودته، خدا نیازی نداره. دومین نکته این بود که مرحوم شیخ جعفر فرمودن وقتی میگی آمنا اگر پیروی هوای نفس کنی، این آمنا دروغ است، تعبیر ایشونه. سومین نکته این بود که حضرت فرمودن بابا وقتی سخن از این افتنان و آزمون پیش میاد، امیر المؤمنین که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین است، به اضطراب میفته، ولی توی شنونده ای که اون اعمال علی را نداری هیچ اضطرابی نداری، خیالتم راحته. بقیه فرمایشاتی هم که ایشون میفرمایند در همین فضاست. یه نکتهشو حیفم میاد بگم، به درد شبهای قدرتون میخوره. مرحوم شیخ جعفر میاد تفکیک میکنه کلمه رجاء و تمنی را، میگه آقا این دوتا با هم فرق میکنه. از حدیث خود پیغمبرم استفاده میکنه، میگه حضرت میفرماین یمنون به دینهم علی ربهم و یتمنون رحمته و یأمنون سطوته. میگه اینا یه عده‌ای هستن، همونایی که خدا امتحانشون میکنه و خراب میکنن، اینا بر خدا منت میگذارن به خاطر دین ورزیشون، دو تا کار خیر انجام دادن، 1000 تومن صدقه دادن، دو تا نماز خوندن، یه جزوه خوندن، یه قرآن ختم کردن، و از طرف دیگه یتمنون رحمته. ایشون میگه رجا یعنی شما یه کار خیری انجام داده باشی و امید داشته باشی، تمنی یا تمنا یعنی شما هیچ نکاشتی ولی امید داری. میگه اینا امید واهی دارن. بابا تو آخه چیزی نکاشتی که امید داری که اینجا گندمزار بشود. ایشون یه بحثی داره در ذیل این که روایات رو میآورد که دیگه الان فرصتش نیست. پس ما به خدای متعال اگر رجا داشته باشیم، یعنی موظفیم کارهایی که باید رو انجام بدیم، امیدم داشته باشیم خدا به ما لطفی بکنن. میگه بعضی هم نه، کاری انجام نمیدن ولی امید دارن و امیدوارن خدا همینجوری براشون از زمین و آسمان هم گشایش حاصل بکنه. حالا شیخ جعفر آخرش میپرسه حالا ما باید رجا داشته باشیم یا تمنی، که حالا دیگه خودش بعد جوابش رو روشن میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوقا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خیر عوانه و انصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداءهم.